بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم‌ها، سلام عرض می‌کنم. شنبه شب شما بخیر. انشالله که هفته خوب و پربرکتی رو آغاز کرده باشید و فرصت داشته باشید که تا پیش از ساعت 22 برنامه ویژه‌ای رو که تقدیم حضورتون میشه ملاحظه بفرمایید از شبکه 3 سیما. مهمان من امشب در استودیو حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پناهیان هستند. سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت شبکه 3 رو پذیرفتید.
بنده هم خدمت شما بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم در
انشالله باره. چون زیغ زمان هم وجود داره، حتما اینطور من سعی میکنم که کوتاه سوال بپرسم که جناب علی بیشتر در واقع فرصت داشته باشید. آقای پناهیان، از این چند شبی که گذشت از همه مهمانانم هم پرسیدم که در واقع اونچه که به لحاظ کلی میشود راجع به بیانات رهبر انقلاب در 14 خرداد 99 بیان کرد، از نگاه اونها در واقع چه مطالبی وجود داره؟ حالا این رو بفرمایید، بعد من سوالای بعدی رو هم از خدمتون خواهم پرسید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به طور کلی من تصور میکنم ما نسبت به بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری در جامعهمون، در میان فرهیختگانمون، در رسانه هامون بیمهری میبینیم. حالا درسته که این برنامه در واقع مصداق این بیمهری نیست، ولی حضرت امام مطالبی دارن خیلی قابل تأمل. و پس از حضرت امام 30 سال است که مقام معظم رهبری از زوایای مختلف حقایقی رو مطرح میکنن.
بله.
یک پویایی در کلامشون دیده میشه، اما ما خوب به اون موضوعات، نکته ها و نکته سنجی ها نمیپردازیم. خیلی ها مرور نمیکنن، مطالعه نمیکنن، نه سخنان حضرت امام رو، نه سخنان مقام معظم رهبری رو، که این سخنان برآمده از همه آنچه که در معارف دینی است و ما داریم به دستمون رسیده، در صحنه عمله، در صحنه شدن یک جامعه، رشد یک جامعه است. اساساً باید این بیمهری ها رو نسبت به سخنان مقام معظم رهبری و امام ما بگذاریم کنار.
بله.
و یک روش دیگری در برخورد با این کلمات داشته باشیم.
اگر بخوایم مهر ورزی کنیم دقیقاً باید چه کنیم؟ یعنی دنبال تکثیر و تحلیل عبارت ها، مثلا نکات، ظرایف و دقایقش بریم، منظورتون اینه؟
ببینید، کار امام و کار مقام معظم رهبری، کار کرده اصلیشون اینه که این معارف دینی که شما میبینید الان وقت کدومه؟ این وقت تعیین کردن، این اولویت گذاشتن،
بله،
این تطبیق دادن در با شرایط، این کار یک رهبر هست. ما گاهی از اوقات کار در واقع ولی یک جامعه رو بخوایم با یک معلمی که صرفا میگه من این اطلاعاتو به شما میدم، حالا هر موقع نیاز بود که استفاده بکنی به جای خودش استفاده کن، ما نباید مقایسه کنیم با کار یک معلم. او یک معلم در صحنه است، میگه الان نوبت این آموزه است. بعد بعضیا میشنون میگن ما این که این آموزه ها رو بلدیم، چرا تأمل کنیم؟ داره زمان به کارگیری هر آموزه تعیین میشه.
درست،
دقت فرمودید. ممکنه حتی ما در کلمات از امام یا مقام معظم رهبری مطالبی بشنویم که اینا رو میدونیم یا تو کتاب ها خوندیم، ولی کار کرده سخنان یک رهبر این است که ما بدونیم وقت توجه به چه نکته است و چه مقدار باید به اون توجه کرد. در مقام اجرا و عمل دارن معماری میکنن جامعه رو. ما الان باید به این موضوع بپردازیم. من اگر بخوام در یک جمع‌بندی از سخنان مقام معظم رهبری الان نکته ای رو عرض بکنم، بفهمت. اینه الان وقت اینه که ما به موضوع تحول بپردازیم و مدیران جامعه رو به مدیران تحولی و مدیران غیر تحولی که ضربه میزنن به جامعه تقسیم کنیم و خوب و بد رو از زاویه تحول نگاه بکنیم. آیا او تحول رو درک کرده یا نه؟ آیا او مدیریتش تحول زاست یا نه؟ آیا او تشخیص میده مسیر تحول جامعه کجاست یا نه؟ یا یه آدم آسته برو آسته بیاست؟ یا یه آدمیه که اهل ریسک به معنای درست کلمه نیست، اهل برنامه‌ریزی نیست؟ همون جوری که مقام معظم رهبری درباره امام میفرمود، امام یک رهبری تحولی بود. خود مقام معظم رهبری هم اهل تحول هستن. چرا؟ یه نمونه هایش رو عرض بکنم. مثلا مقام معظم رهبری چقدر در این سالها تأکید داشتن بر برخورداری دستگاه های مختلف از هیئت اندیشه ورزی، حتی درباره بسیج که یک تشکیلات عظیم مردمی است، فرمودن تو تمام رده ها هیئت اندیشه ورزی که قبلا بیشتر اتاق فکر مثلا استفاده می شد ازش، تو اتاق فکر یا هیئت اندیشه ورزی چه اتفاقی می افته؟ در واقع می نشینن افراد متفکر، میگن بیاد اوضاع رو به هم بزنیم، یه جور دیگه نگاه کنیم، شاید از توش یه نگاه تحولی بیرون بیاد. پس خود ایشون در واقع وقتی دارن توصیف میکنن حضرت امام رو، ماده خورشید مداح خداست، شنیدید، در واقع دارن به نکته‌ای میپردازن که به شدت مقید بودن. و اگر ما به جاهایی مقام معظم رهبری رو در حرکت دادن جامعه تنها دیدیم، برای اینکه دیگران شبیه ایشون نبودن. فرقی هم بین انقلابی و غیر انقلابی نیستا، ما میخواییم از زاویه موضوع تحول نگاه بکنیم. آدم های انقلابی مذهبی هستن، یعنی چارچوب و قبول دارن، مبانی و قبول دارن، ولی میان تو کار هیچ تحولی رو ایجاد نمی کنن، یا حتی اجازه هیچ تحولی نمیدن، یا حتی تشخیص نمیدن کیا رو به کار بگیرن که یک تحولی ایجاد بشه. این خلاقیت امکانش وجود داره. ما اگر به دین خودمون هم مراجعه بکنیم، دین نیومده ماها رو چهار تا وادار کنه به چهار تا رفتار خوب و باز بداره از چهار تا رفتار بد. دین آمده ما رو متحول کنه. و وقتی که فرمود ولنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیبه یه زندگی خالی از چند تا معصیت به اضافه چهار تا طاعت نیست، یک حیات دیگه است، یه زندگی دیگه است. آدم قوای جدیدی پیدا میکنه، آدم نگاه جدیدی پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام صریحا به اصحابشون میفرمودن شما دو چشم دیگر قلبتون آیا باز شده یا نه. تو ادبیات ما این تحول وجود داره که بهش بها داده شده از نظر دین. دین از ما میخواد که ما متحول بشیم. الان موضوعی که مقام معظم رهبری مطرح کردن توجه به این تحوله. چرا ایشون امروز دارن از تحول صحبت میکنن؟ برای اینکه بسترهاش آماده است. برای اینکه ما رها شدیم از اسارت غرب گرایی و غرب اندیشی و تسلبی که بعضی ها دارن که پیشرفت یعنی اون اتفاقی که تو غرب افتاده. ما موانع سر راهمون برداشته شده، ما استعدادهامون رو تو خیلی از زمینه‌ها نشون دادیم، ما نشون دادیم که میتونیم طرح‌های جدید به کار بندازیم تو ابعاد مختلف در زمینه‌های مختلف. الان وقت تحوله.
بله.
و از زاویه تحول باید حتی افراد رو ارزیابی کنیم، نظام آموزش پرورشمون رو ارزیابی کنیم که آیا دانش آموزانی که داره تربیت میکنه در هر علمی خلاق هستن یا نه، موجب تحول در اون دانش خواهند شد یا نه. بیایم اهمیت دادن به سخنان رهبری رو از این جهت نگاه بکنیم که در هر زمانی ببینیم بر چه موضوعی تأکید کردن. حتی اگر اون موضوع ما بدونیم، اون چیزی که الان مهمه اینه بله. که وقت پرداختن به اون موضوع الانه.
این حرف درستیه، ولی خب خودتون هم قبول دارید به حال انسان میل به ثبات داره، یعنی خیلی تغییر و تحول شاید بعضی وقتا مطلوبش نباشه، لزوما جوان و مسن و اینها هم نداره، کلا در برابر تحول گاهی وقتا مقاومت وجود داره. و در واقع از شما میخوام بپرسم که این تحول چه شکلی باید در جامعه جاری بشه. فرمودید گاهی وقتا اصلا انقلابی و غیر انقلابی تعریف این شکلی ندیم، بعضی وقتا اتفاق میفته همراهی متاسفانه نمیشه، این تحول چه شکلی باید در جامعه جاری و ساری بشه؟
البته همونجوری که فرمودید میل انسان به تنبلی و تکون نخوردن
حالا من گفتم ثبات
عافیت طلبی آدم رو میکشونه به کلماتی که با کلمه‌ای مثل ثبات و اینها بخواد چیکار کنه، خودش توجیه کنه. ولی غیر از این میل طبیعی انسان به راحت طلبی که تحول بالاخره یک پویایی در ذهن، یک تلاشی در عمل نیاز داره، غیر از این ما یه مانع دیگه هم تو جامعه‌مون داریم.
چی؟
اونم حالت بوروکراسی، حالت اداری و این حالتی که بالاخره انگار مثلا طرف یک لقمه بخور نمیری گیرش بیاد و یک تکالیف روتینی رو انجام بده و رفع تکلیفی شروع بکنه به کار کردن.
بله.
این هم هست. ما باید بتونیم از این صد عبور بکنیم. آموزش پرورش ما اولین جایگاهی است که از افراد باید تحول بخواد و افراد رو برای تحول آماده بکنه. آموزش پرورشی که داره کارمند تربیت میکنه، من به شغل شریف کارمندی نمیخوام جسارت کرده باشم، ولی کارمند به این معنا که 4 تا دستور از بالا اومده باشه اون بشینه و
بله.
بخواد فقط علامت بزنه، خب این آموزش پرورش مملکت رو متوقف میکنه. افرادی رو درست میکنن که مدرک درسی دارن ولی در اون شاخه‌ای که درس خوندن آمادگی برای ایجاد تحول ندارن. این خیلی بده. ما باید بیایم موانع بوروکراسی رو از سر راه تحول برداریم. بوروکراسی یک فرهنگ شده اساساً در جامعه ما.
متاسفانه بله.
این که اصلا خیلی ها دنبال این هستن که بدون خلاقیت برن یه جایی استخدام بشن و یه درآمد ثابت بگیرن، یکی از اون بیماری‌های مهلکی است که شدیداً دین اون رو نهی کرده. پس غیر از راحت طلبی این فضا هم وجود داره. مانع دیگری که برای تحول وجود داره اینه که اساساً خیلی ها ارزش‌های دینی و دین رو حتی مانع تحول میدونن.
عجب.
خیلی ها هستن به افراد دیندار و انقلابی میگن اینا محافظه کارن. چی رو میخواد حفظ کنه؟ اینکه میخواد منقلب کنه، همه عالم رو زیر و رو بکنه. بله ممکنه یک سلسله مبانی داشته باشه، ولی او به کم نباید راضی بشه. دین اساساً منقلب کننده انسانه. ما به خدا میگیم مقلب القلوب. از صفاتی برای خداوند متعال استفاده میکنیم درباره انسان که بوی انقلاب ازش میاد.
بله.
دقت فرمودید، خدا ما رو بره یا برده نمیپسنده. خدا در ما توانایی های عجیب و غریبی قرار داده. امام چرا تحولیه؟ چرا تحولگراست؟ چون شاگرده مکتب عرفان مرحوم شاه‌آبادیه که مرحوم شاه‌آبادی قدرت انسان رو فوق تخیلش میدونه. یعنی شما هر چقدر میتونید تخیل بکنید که یک قدرت فوق‌العاده داشته باشید، قدرت شما بالاتر از اونه. مثلا شما الان تخیل کنید که قدم روی ستاره ها میگذارید و در کهکشان ها اینجوری دارید راه میرید. چون این رو شما تخیل کردید، بالاتر از این باید برای خودتون تصور بکنید که ممکنه. اینقدر انسان قدرتش بالاست.
یعنی شاه‌آبادی معتقدن که اینا شدنیست همه.
شدنیست. و در قرآن کریم هم میفرمایند من آسمان ها رو تحت تسخیر شما قرار دادم. شما تو اداره زمین موندید هنوز. ببینید به چه قوتی و قدرتی باید برسید. خب ما اگر دین رو به عنوان یک انگیزه برای حرکت پویا بخوایم تلقی بکنیم، اول باید ولا مانع تنها مانع نیست بلکه
بله.
باید پس باید برداشتمون از دین برداشت درستی باشه.
خب
برداشت ما از دین نباید این باشه که مثلا شما فقط آسیب به کسی نزنی. مثلا شما در خیابان‌های تهران رانندگی بکنید، کی جریمه نخواهید شد؟ وقتی از چراغ قرمز عبور نکنید، که تصادف نکنید، حق تقدم‌ها رو رعایت بکنید. باید به نوعی گفت مرگ بر این زندگی حداقلی. ما برای چی ساخته شدیم؟ ما برای مسابقه ساخته شدیم، نه برای رعایت کردن 4 تا هنجار. خیلی بین این دوتا فرق هست. در آیه قرآن می‌فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من مرگ و زندگی رو آفریدم تا امتحان کنم ببینم کی بهتره. یعنی زندگی یک مسابقه است. خیابون‌های تهران که پیست مسابقه نیست. این گواهی‌نامه رانندگی که به شما میدن اینا برای رعایت 4 تا هنجار، 4 تا قانونی که تصادف نشه.
که اونها البته ضروریه، ولی من می‌خوام بدونم انتهای صحبتتون چیه حاجی
محمد. حداقل ما دین رو نباید تلقی حداقلی با ازش داشته باشیم. دین می‌خواد ببینه شما از 1 میلیارد، از چند میلیارد انسانی که رو کره زمین هستید جلو می‌زنید یا نه. دین برنامه مسابقه است برای گرفتن مدال طلای المپیک. دین اساسا ذات برنامش اینه. دین برنامش رو به حداقل، رو به احتیاط، رو به کنترل که مبادا خطا نکنی، صرفا تو ضررت به کسی نرسه کافیه نیست. دین برنامش اینه که شما رو منقلب بکنه و شما رو تبدیل بکنه به یک وضعیت حداکثری. به یکی میگن آقا موسیقی حرام گوش نده، میگه حالا چه اشکال داره گوش بدم؟ خب نه، اگر از شما از خودت انتظار نداری زیاد متحول بشی و زیاد اون قوا و استعدادهای خودت رو شکوفا بکنی، دین به درد شما نمیخوره. بله خیلی از کارا رو بکنی اشکالی نداره. وقتی یه مربی مثلا ورزشی بیاد شما رو تمرین بده، ایشون از شما میپرسه میخوای برای حفظ سلامتیت ورزش بکنی
یا برای مسابقه؟
یا برای مسابقه. اگه برای مسابقه باشه، این معلم دیگه برنامه دیگه‌ای برای شما می‌ریزه. دین اساساً برنامه‌ایه برای مسابقه. ببینید، پس یکی از موانع ما برای تحول اینه که ما چه تلقی از دین داریم. دین رو اگر برنامه‌ای برای حفظ سلامتی بدونیم، یه برنامه حداقلی میشه. برای رفع مشکل ترافیک در شهر،
خب
این مقررات رو رعایت کنیم. ولی دین اصلا این نیست. انسان دیندار کیه؟ کسی که تونسته قوای خودش رو شکوفا بکنه و در مسابقه همه رو ببره. جامعه دیندار چه جامعه‌ایه؟ جامعه پیشتازه. مثلا صنعت ما که دینی میشه، تحت تاثیر دین قرار گرفته، وقتی همه دنیا رو جا بذاره. این تربیت شده دین خواهد بود، صنعتگرانش، مدیران صنعتیش، تولید کنندگانش دارن دینی رفتار میکنن. ما اگر تلقیمون از دین صرفاً نرفتن به جهنم باشه، یک تلقی غلطه، اون وقت دین نمیتونه اینجا مرتکون بده. در حالی که امام صادق علیه السلام ببینید چی میفرماد. حالا با اینکه این بحث ما ممکنه بحث اجتماعی تلقی بشه، ولی چون ما وضعیت اجتماعی متأثر از نگاه های عمیق دینیمون.
اتفاقا میخواستم بگم جناب علی، موانع رو که فرمودید و ازش عبور کردید، روی دین یه ذره بیشتر مکس کردید. به نظرم دلیلی داره که دارین.
بله، روش اصرار دارین. هستش که ما طلبه ها اگر دین رو خوب معرفی کرده باشیم، دین تازه کاربردش رو نشون میده. مثلا این روایت رو شما تعجب نمی کنید بشنوید. امام صادق علیه السلام میفرماید ما شما رو شفاعت میکنیم، نمیذاریم شما دوزخ برید. فتنافسوا فی الدرجات، برید مسابقه بگذارید برای درجات بهشت. چه بیکار نشستی؟ حالا بعضی هم میگن آقا اینجور روایت ها رو نگید، طرف تنبل میشه، میگه ما رو که شفاعت میکنن. یعنی واقعا ما افراد جامعه همون روحیشون اینجوریه، بهشون بگیم آقا تو جهنم نمیری، برو انرژی تو بگذار برای بالاترین درجات، میگه پس اگه جهنم نمیرم
دیگه همین کافیه دیگه.
ببین این اصلا یه نگاه دیگه است. چرا حضرت امام این همه عشق میریخت؟ چون افتاده بود در مسابقه تقرب. سار او الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. دین رو اگر ما اساساً یک برنامه تحولی دیدیم، او موجب میشه که در جامعه همه تکاپو داشته باشن، همه پویایی داشته باشن، همه خلاقیت داشته باشن. آدم مذهبی، بچه مذهبی که مثلا، یا بچه انقلابی که آسته برو آسته بیا بالاخره اینجوری زندگی بکنه، فقط ضررش به کسی نمیرسه، این تربیت شده اصیلی برای دین نیست. یک آموزشگاهی که، یک کارخانه‌ای که، یک پژوهشکده‌ای که راهی برای تحول در موضوع کار خودش باز نکنه، اون زیاد دینی نشده هنوز.
خیلی متشکرم از شما. 21:51 از 6-7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من راجع به مقاومت درباره تحولم از خدمتتون میخوام سوال کنم. رهبر انقلاب در کنار موضوع تحول، جوانگرایی رو هم بهش اشاره کردند. در واقع میخوام از خدمتتون بپرسم که کسانی که در مقابل تحول مقاومت میکنن، لزوما مثلا اگر به سن و سال نگاه بکنی، یا اون تعبیری که رهبر انقلاب داشتن، یعنی اون حرکتی که، اکتی که به اصطلاح وجود داره، لزوما باید بگیم که یه گروه سنی خاصن، یا نه ممکنه مثلا من جوونم این شکلی باشم، این آفت در من وجود داشته باشه؟
یک روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام که من هر جا گفتم موجب تعجب مردم شده، برای شما و بینندگان عزیز اشاره کنم. میفرماد وقتی میخوای تو کارات به مدیران جامعه میفرماد وقتی تو کارهای خودت میخوای برنامه‌ریزی کنی اول با جوانها مشورت کن بعدن با پیرترها. این آیا برعکس برداشت عمومی جامعه نیست؟ بابا این جوان ناپخته است، من چرا باید با او مشورت بکنم؟ حالا جوان رو اگر به کار باید بگیرم شاید به خاطر نیرو و قدرت بدنی او هست و اون فداکاری که داره، ولی امیرالمومنین میفرماید که در مقام مشورت اول با جوان. بله. چرا اینو میفرماید؟ حضرت خودشون توضیح میدن، میفرماید برای اینکه او حرفای تازه به ذهنش میرسه، افق جدید باز میکنه. دو تاش ممکنه خیلی پرت باشه ولی دو تاش تو رو از فسیل بودن در میاره. جوانگرایی یکی از محسناتش اینه که از ایستایی و از تحجر انسان رو نجات میده. ذهن جوان خلاقیه، این خلاقیت اینقدر ارزش داره که ارزشش از اون، یعنی او رو در اولویت قرار میده نسبت به پختگی ذهن یک پیر پرتجربه. این رو ازش نباید محروم بشه یک مدیر.
بله.
آیا یک جمعی از جوانان رو در کنار خودش قرار داده یا نه؟ البته ممکنه ما جوانهایی داشته باشیم که دچار تحجر شده باشن و اون تفکر پویا رو نداشته باشن. یه جوانی که تو پایان نامه خودش، تو پژوهش‌های خودش چشمشو به دهن غربیا دوخته و مرعوب اونها شده، یا تو حوزه‌های مطالعات دینی هیچ احساسی برای انداختن طرح نوعی درش وجود نداره، خب این دیگه جوان نیست به معنای واقعی کلمه. اون پویایی و خلاقیت توش وجود نداره. یک پیری که همش دنبال راه تازه است، با جوانها نشست و برخاست میکنه و انتظار داره که راه نو پیدا کنه، این در واقع روحیه جوانی داره، این دچار تحجر نشده. ما برای اداره جامعهمون اینقدر راه‌های نو داریم، اگر جایی مشکلاتی باقی موند، مشکلات اقتصادی یا فرهنگی یا هر چیز دیگری، باید بگیم که اونجا دچار مدیران فسیل هست. حالا مدیران فسیل اسمش، یعنی سنشون هر چقدر باشه مهم نیست، بعضیا در اثر ترس از دست دادن پست و
دقیقاً
موقعیت خودشون
حالا حاضر نیستن تغییر جدیدی به وجود بیارن.
چرا میگن مدیر باید زاهد باشه، اهل دنیا نباشه، خب به دنیا نداشته باشه؟ اگر کسی پیش خودش بگه من برم فلان پست رو بگیرم، تو دین به ما گفتن یه همچین آدمی ملعونه. چرا؟
یعنی اگر تلاش کنه که سمتی به دست بیاره.
بله. چرا؟ چون حب مقام خلاقیت او رو میگیره، حب مقام و موقعیت او رو فسیل میکنه.
بله.
قدرت تفکر و برنامه‌ریزی رو از بین خواهد برد، دچار احتیاط‌های بیجا میشه. ظهر ما جایی بودیم با چند نفر از قضات محترم گپ و گفت داشتیم، بحث در این بود که قوه قضاییه چقدر میتونه مشکلات رو حل بکنه. گفتم یه مدیر فسیل محتاطی که کار تحولی نمی کنه، قوه قضاییه کجا میتونه اون رو ببره دادگاه؟ میگه من هیچ خطایی نکردم.
دقیقاً.
اینجا احتیاط کردم، اینجا احتیاط کردم، مملکت رو بست. خب اگر کسی تحول ایجاد، یعنی فاسد نبودن کافی نیست. الان مقام معظم رهبری دارن با ما برای ما یه فصل تازه ای رو باز میکنن. آقا فاسد نبودن و مبارزه با فساد کافی نیست. اتفاقا در همین بحث هم ایشون در باب عدالت خواهی این رو فرمودن. ما الان زمینه و بستر داریم برای ایجاد تحول. مجلس شورای اسلامی باید انتهای سال اول بگیم ما چه تحولی رو در جامعه با قوانینمون ایجاد کردیم. فقط هنر نیست که جلوی فساد رو بگیرن.
این کافی نیست. یه گام تازه جلوتر هم باید بیان.
باید بیان جلوتر و این نگاه تحولی این رو داره به ما میگه. اینکه شما بگید که آقا شما مواظب باش، از اولم من بحث رو تو همین منوال جلو بردم دیگه. دین به شما نگفته که چهار تا مقررات رو رعایت بکن، به چهار نفر صدمه نزن. بیایم تو مدیریت جامعه اونم همینطور. مدیری که بگم ببین من دست به سیاه و سفید نزدم، یک ذره از بیت المال بر نداشتم. خب حالا بر نداشتی، حالا چه هنری کردی؟
دیگه من درستش مصرف نکردم.
بله، چون مدیران خیلی قدرت دارن. هر جا شما دیدید مشکلاتی وجود داره، یا یک فسادی در کار بوده یا مدیری که تحولگرا نیست و جلوی ذهن‌های تحولی رو بسته.
اما قبول دارید که برای این تحوله وقتایی باید کم 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 تمرین هم بکنیم، یعنی هم مدیران هم جوان‌ترها مفهوم تحول رو دقیقا به مفهوم اخص کلمه در واقع درک کنن. حالا اون تمرین میتونه در یک اردوی جهادی اتفاق بیفته یا یک کار اداری. میخوام عرض بکنم که این ضرورت داره. و بعد حالا چون فرمودید ما یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، دو دقیقه، حضرت امیر گفتن با جوونا مشورت بکنید، خب نظر متفاوت اون جوون رو که حالا دو تاش رو کنار گذاشتیم، دو تای دیگر انتخاب کردیم، بعد میبریم با در واقع مسنترها مطرح میکنیم که اونا یه ذره چکشکاریش
بله
بکنن با تجربیاتشون.
بله میفرماید بعدش با پیرها مشورت کن، اونها نظرات اصلاحی و تکمیلی میگن، بالاخره تجربه هم ارزش داره و اون پختگی که یک پیر پیدا کرده اون نمیخوایم حذف کنیم.
یک دقیقه بله.
باید اینها رو با هم دیگه جمع کرد.
خیلی متشکرم از شما. من دوست ندارم راستش بحثمون تمام بشه، منتها زمانمون داره به بخش در واقع پخش خبر نزدیک میشه. این یک دقیقه رو جناب علی صحبت بفرمایید، بیشتر استفاده بکنید.
من امیدوارم که اساسا آموزش پرورش ما بیاد تربیت خودش رو مبتنی بر خلاقیت قرار بده، نه مبتنی بر حفظ. ما امتحان‌هایی که می‌گیریم در حل مسئله باشه، در پیدا کردن راه جدید برای حل یک مسئله. ما اگر این رو 12 سال تو مدرسه‌ها تمرین بکنیم، اصلاً اون وقت می‌تونیم از جامعه انتظار داشته باشیم که یک جامعه تحولی داشته باشیم. از اون طرف تو فضای انقلابی هم هر مدیری اهل تحول نبود، او رو انقلابی ندونیم. صرف این که این سری چیزا رو بهش عقیده منده، این کافی نیست. نیاز جامعه به مدیری است که میتونه ایجاد تحول بکنه و مسیر رو تغییر بده، ما در یک مسیر جدید و تازه این مشکلات رو حل شده ببینیم.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای پناهیان که تشریف آوردید به شبکه ایست. از شما بینندگان گرامی هم که همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. انشالله که توفیق باشه فردا شب هم در خدمت شما خوبان باشیم. نزدیک خبر هستیم، زمان زیادی هم باقی نمونده. شب بر شما خوش. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.